درس مختصر جلسه 255 شب سه‌شنبه 11 هفته 90.
الرحمن الرحیم و تسلیت نحو اسپرو اولا تسپرو بحث در این بود که صیغه امر در غیر طلب الفعل استعلاء که معنای حقیقی امر باشد در غیر اون هم استعمال می شود. غیر اون زیاده. از باب نمونه مصنف چند تا ذکر کرده در این کتاب که یکی از اینها تسویه است. تسویه متکلم گاهی اوقات میخواد بگه این کار را بکنی یا نکنی مساویه. برای بیان مساوات این دو صیغه امر به کار میبره، صیغه نهی به کار میبره، چون هم صیغه امر برای تسویه میاد هم صیغه نهی هست. حالا در این آیه شریفه هم امر آمده هم نهی آمده، هیچ کدام به معنی حقیقی خودشان نیستن، بلکه هر دو اینها برای این آمده که بگه این کار کردنش با نکردنش مساوی است. اسپرو اولا تسبرو، اسبرو امره، لا تسبرو هم نهیه. اینا آمدن بگن که بینگه بله، نه اینکه باید صبر کنید یا باید صبر نکنید، کاری بوده. بخواد بگه صبر کردن با نکردن برای شما یکسانه. بله نتیجه شما میشه. بله میگه اکثراً صیغه خبر وقتی که در معانی مجازی استعمال میشه اون معانی مجازی نوعاً انشائیه. امرم که در غیر معنای حقیقی استعمال میشه بعضی از اینها معنای خبریه، بعضی از اینها معنای مجازیه. تسویه نتیجتا معنای مجازی. بله و تسویه نحو اسپرو اولا تسپرو ففل اباحته که ان المخاطبه توهم ان الفعل محظور علیه فاذن له فی الفعل مع عدم الجرح فی الترک و فی التسویه كأنه توهم أن أحد الطرفين من الفعل والترك أنفع له وأرجح بالنسبة إليه فرفع ذلك التوهم وصبي بينهما. گفته شد که امگاهی برای اباحه میاد. اباحه معنیش این بود که میتوانی این کار را انجام بدی، میتوانی نکن انجام ندی. گاهی اوقات امر برای تسویه میاد، معنیش این است که این کار را بکنی یا نکنی یکسانه. یک کسی میگه چه فرق است بین تسویه و اباحه؟ اونجا میگه میتونی انجام بدی، میتونی ترکش کنی. اینجا میگه انجام بدی یا ندی یک ثانیه. چه فرق هست پس بین تسبیه و اباحه که شما اینا رو دوتا معنا حساب میکنید؟ میگید گاهی امر برای اباحه میاد، گاهی امر برای تسبیه میاد. ایشون اشاره میکنه به فرقی که بین اباحه و تسبیه وجود داره. میگه در جایی که امر برای اباحه استعمال شده، اینجا کنه مخاطب به ذهنش میامد، توهم میکرد که شاید این کار ممنوع باشه، شاید این کار ممنوع باشه. متکلم برای دفع این توهم صیغه امر به کار میبره و مخاطب بگه نخیر، این احتمال رو نده، ممنوعیتی تو کار نیست، میخوای انجام بده بده، ترکش بکنی بکنی بکنی، هیچ طرف ممنوعیتی نداره. اباحه جاش اینجاست. ولی در تسبیه نه، طرف خیال میکرد که بله، مثلا میدونست که انجام بده یا نده ممنوعیتی نداره اشتره، ولی خیال میکرد که احد الامرین از دیگری بهتره، ارجح هست نسبت به احتمال ارجحیت میداد. متکلم مخواد بگه نخیر، هیچ کدام از این دو بر دیگری رجحانی نداره. پس اونجا برای دفع توهم منع می آمد، اینجا برای بیان این که این دو هیچ کدام بر دیگری رجحانی نداره. من این چیز اینجا مطرح می سازه. پس در اباحه کأنه مخاطر توهم کرده است این که فعل محظور علیه، یعنی ممنوعه، حظ یعنی منع، محظور علیه یعنی ممنوع از بر این مخاطب. خب علیه به فعل بدید، فعل محظور علیه یعنی ممنوع. فاذن له فی الفعل، پس از داده شده برای ما اون مخاطب در اون فعل، میگه نه خیر ممنوعیتی نداره. با عدم حرج، حرج یعنی اسم گناه، ترک بکنی گناه نکردی، از داده شده برای اون در فعل، با نبود حرج در ترک اون فعل، یعنی انجام بدی ممنوع نیست، در ترکش هم گناهی نکرده ای. حرج به معنای مشقت و اینا میاد، به معنای ذنب و اینا این کار حرجیست یعنی مشقت داره. حرج به معنای ذنب و اینا میاد، یه گناه نکرد. با نبود حرج و ذنب در ترک اون فعل، ولی در تسبیه که انه اون مخاطب توهم کرده این که یکی از اون دو طرف، دو طرف عبارت باشد از فعل و ترک فعل، توهم کرده که یکی از اون دو انفع است برای اون مخاطب و ارجح است برای او، بله، و ارجح است یکی از اون دو نسبت به این مخاطب. یکی از دو طرف از فعل و ترک انفع است برای اون مخاطب و ارجح است نسبت به اون مخاطب. این الیه متعلق به نسبت، اون لهو متعلق به خود انفر، اینم اگر متعلق به ارجح بود لهو بایستی شد، ولی نوعنم میگن به نسبت الیه، لهو شاید نسبت را اینجوری نمیاره، به نسبت لهو، به نسبت الیه هست جاشه، آها اشکال نداره، ارجح لهو معنی نداره، به نسبت کلش برداره لهو بیاره اشکال نداره، ولی به نسبت باشد به جای الیه لهو بگرد اون جور در نمیاد خیلی. پس برداشته شده همچی یک توهمی که رجحانی در بین نیست و صبیه بینهما و تصویه قرار داده شده بین اون فعل و ترک، یعنی متصاویه. رفعه ذالک توهم، نسخه ما رفعه است. از اینکه گفت که انه توهم مناسب بود توهم رفعه، چون دفع یعنی میخوای از اون جلوگیری بکنی، رفع یعنی هست و میخوای برطرفش بکنی، ولذا در اینجا توهم ولو با کنه بوده کنه مناسب این رفعه. خب
استاد این او اگر خواهد بشیم که او برای تصویه هست، باز این امر و نهی و تصویه دارن یا
نه؟ اونش اشکال نداره، او برای احد الامرین استعمال شده، اون وقت اسبرو لا تسبرو هر دو را قرض از این دو معنی حقیقی شان نیست. اصل قرض این بود که بگید این دوتا مساوی هست، اسبرو را آورده به این قرض، لا تسبرو را آورده به این قرض. او هم در اینجا هم چه چیزی میخواد، ولو اینکه در معنی یک اشکالی دارد ابن هشام، میگد اینها به اباحه میرسن، مثال میزنن به جالس الحسن عبد نسیر، اباحه امر به تخییر برای امر میرسن، نزید همین مثال را میزنن، مثلا تزوج چندان اوخت، بعد میان میگن به این که اون گاهی برای اباحه میاد گاهی برای تخییر، باز همین مثال را میزنن. ما نفهمیدیم که این اباحه و تخییر مال اوه یا مال این هاست، و همچنین در تصویهش هم همین حرف، او برای تصویه میاد این مثال را بزن، امر نه برای تصویه بیاد این مثال را بزن، این تصویه مال کدام است؟ ما اونجا یه کرکایی زدیم، بحث عطفه بر مسندانه یه خورده بالا پایین کردیم، یه همه اونا را دیم میخواییم تکرار کنیم، ولی ذاتن اشکال ندارد که مثال بزنیم برای امری که برای باها آمده باشه به همین مثال. اگرم کسی بگه که او برای تصویه میاد، باز به این مثال مثال بزنیم. شما نیام یک اشکالی کرده بر ابن هشام، ولی به نظر میرسه که اشکالش هم خیلی جالب نباشه، حالا اشکالش کار نداریم دیگه، در همون جایی که بحث او ابن هشام اشکال میکند بینا، شما نیام یک میخواد جواب بده، میگه نه بی خود تعجب میکنی، جای تعجب نیست، میگه تعجب است اینکه اینا هم برای اون این مثال ها را میزنن هم برای این، شما نیام یک اشکال میکنه، ولی معلوم نیست اشکال شما نیام چیز باشه، ولی مانی نداره، امر برای اینجا یعنی هیچ اشکال نداره. شما بگی که هم او برای اباحه است هم امر، هم او برای تخییره هم هم او برای تصویه است هم اون، ولی ممکنه یک کسی بگه بابا او یعنی ابن هشام اینو میخواد بگه او برای احد الامرین، احد الامرین با تصویه میسازه، با اباحه میسازه، با تخییر میسازه، اصلا او خودش هیچی که از اینا رو نداره، اون چی که داره همین امر است، این معانی رو داره، امر است که برای اباحه استعمال شده، امر است که برای تخییر استعمال شده، امر است که برای تصویه استعمال شده، او به معنی احد الامرین است، معنیش با هر یک از اینها میسازه، اینا مصادیق معنای اوند، نه اینکه بگیم لو او از احد الامرینی برداشته شده برای تخییرم وضع شده، برای اباحم وضع شده، نه خیر، او وضع شده برای احد الامرین و همه اینا از مصادیق اون احد الامرین، ولذا صحیح است بگی او اینجا برای تصویه است چون از مصادیق معنیش، اونی که از معنای خودش دست کشید و برای اباحه مجازن استعمال شده همان امرش، برای تصویه مجازن استعمال شده همان امرش، برای نمیدونم تخییر مجازن استعمال شده همین امرشه، با او کاری نداشته باشی. تمام شد. و تمنی نهو الا ایها اللیل الطویل علنجلی به صبحن و من اصفاق و منکه به امتنی از لیس الغرض و طلب الانجلاء من اللیل اذ لیس ذالک فی وسعه لکنه یتمنى ذالک تخلصا اما عرض له فی اللیل من تباری حل جواب. ولستطالت تلک اللیله که انه لا تمائیت، لا تمائیت، از این نسخه این لا را نداره ها، هر کس نداره بنویسه، که انه لا تمائیت له فنجلائها فلهذا یحمل علی التمنی دون الترجی. خب یکی از اقسام انشا اگر یادتون باشه گفتیم تمنی است. تمنی ترجمه فارسیش آرزو کردن. گفتیم تمنی در جایی به کار برده میشد که اعمال میشد که اون خواسته انسانی انسان از تحقق او مایوس باشه. حالا یا اینکه او از محالات انسان از تحقق او مایوسه، یا ذاتن ممکنه ولی برای این تمنی کننده واقع نخواهد شد. در هر دو صورت انسان از تحقق او برای خودش مایوسه. انسان در همچه فرضی طالب او باشه. طلب در تمنی هم اگر یادتان باشه گفتیم در امر از طرف مقابل چیزی میخواهی، در نهی از طرف مقابل چیزی میخواهی، در استفهام هم همینجور، در نداش هم همینجور، ولی در تمنی اینجور نیست که از کسی چیزی میخواهی، خودت طالب این هستی، یعنی دلت میخواد که این باشه، دلت میخواد که این باشه، نه اینکه به طرف میگی این رو برآورده بس، بلکه خودت ذاتاً طالب این هستی، دلت میخواد این باشه. معنی تمنی این، تمنی این گونه طلب است، اونم در جایی که انسان از تحقق و خواسته خودش مایوس است. حالا یا اینکه او از محالات است و یا اینکه نه ذاتاً ممکن باشد، برای این تحقق نخواهد یافت یقیناً. این معنی تمنی. حالا میگه گاهی اوقات امر برای تمنی استعمال میشه، متکلم امر را به کار میبره ولی معنای حقیقی اون امر مرادش نیست، بلکه در مقام تمنی اون را به کار برده. این در کجاست؟ در جایی که از تحقق و خواسته مایوس باشه. وقتی که تو از تحقق و اون خواسته مایوس هستی، اون وقتی که جای امر نیست. مثلا فرض کنید خواسته ای تو از محالات، معنا نداره از مخاطب بخواهی که این رو باید انجام بده. صیغه امر ممکنه نسبت به او به کار ببری ها، ولی این صیغه امرت برای تمنی استعمال شده، نه برای معنای حقیقی امر. مثال میزند به این بیت امرؤ القیس. امرؤ القیس هم که خب از شعرهای جاهلیت بوده و یکی از معلقات سبع مال اون است و بهترین معلقه ها هم همون مال امرؤ القیس است. و از حضرت امیر هم یه وقتی بر تپونی که در نهج البلاغه آمده سوال کردن که اشعر شعرا که باشد، امرؤ القیس معرفی کرد، الملک الدلیل، یعنی اون ملک گمراه، او از همه شعرا بالاتر. خب حالا ایشون در اون معلقش این بیت هست و ایشون آورده اینجا بگید، ذکر میکنم که در اینجا امر برای تمنی به کار برده شده، چون در اینجا امرؤ القیس از شب چیزی میخواد که اون مقدور شب نیست. چون مقدور نیست معلوم میشد امر در اینجا امر حقیقی نیست و تمنی منظور است. و تمنی یعنی یکی از معانی غیر موضوع اون لحی صیغه امر تمنیست، آرزو کردن. در فارسی که میگی تمنا، این درست نیست، صحیحش تمنی، ترجی، تمنی، اینا در اون تولی هم تولا میگن، تبرا میگن، تولیش مشکله، تبرا چی؟ اونجا تبرا بگیم یا تبری بگیم؟ چون که باب تفقل مصدرش از ناقص، اگر لام الفعلش میزان باشه تفقل میاد، یعنی حرف صحیح باشه. لام الفعلش حرف عله باشه، اون ما قبل لام الفعل در مصدر مجرور میشه، تمنی تصرف ما قبل آخر مجرور، تمنی ما قبل آخر مجرور. در ناقص اینجوری میاد. تولی باید تولی خونده بشه، منتها تبری بخوانیم یا تبرا بخوانیم؟ چون تبرعه آخرش همزه است، حرف علت. اینجا آیا ما باید تبرا بخوانیم، تبری بخوانیم؟ شما یک دقتی بکنید، بگردید ببینید خونه چطور درست کنید. خب الا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبح و من اسباق و من که به امتد، الا ایها اللیل الطویل. امرؤ القیس شب بوده، خوابش نمی برده، دلش میخواسته صبح بشه، ناراحت بوده و شب به نظرش طولانی میامده. همون شب 12 ساعتی بیشتر نبوده، ولی انسان میخواد زود بشه به نظرش طولانی میاد، مثل اینکه 100 ساعت طول میکشه. وقتی هم که انسان دلش میخواد که طول بکشه رد میشه، همون 12 ساعت رد شده، ولی به نظر انسان مثل اینکه 3 ساعت بیشتر ده. حالا در اینجا هم چون امرالقه استدش میخواست اون شب زود تمام بشه، ناراحت بوده، به نظر شب طولانی آمده بود و شب را متصف به طولانی بودن کرده بود و آرزو میکند که کاش این شب هر چه زودتر صبح. الا ایها اللیل الطویل، ای شب طولانی. لیلم یذکر و یؤنث، لیل یذکر و یؤنث، هر دو در کتاب های جامع المقدمات بود، مسقرش میگفتن لیله میاد، تا میاد در مسقرش این علامت نسی میتونه مؤنث. از اون طرف هم صفت مذکرم براش بیارن، ضمیر مذکر بهش بر میگردانن، مثل این بیت، مثل جاهای دیگر، معلوم میشد که مذکرم استعمال میشه. نتیجه این میشد که لیل جایز الوجهینه، چون الفاظ عرب بعضی مؤنث مجازی هم دائما بایستی اونها رو به حساب مؤنث گذاشت اگر ضمیر بهش میخوای برگردانی یا اسم اشاره، و بعضی از اونها جائز الوجهین است، یعنی میشه بس مذکر به حساب بیاد میشه مؤنث، و بعضی از اونها هم که دیگه حتما بایستی مذکر به حساب بیان. خب الا ایها اللیل الطویل و الانجلی، ای شب طولانی. انجلی چه صیغه است؟ بعضی نسخه ها شاید انجله نوشته باشن، منتها در مقام اشبا انجلی خوانده بشه. این نسخه ما از اون چاپای خیلی در هم بر همه، حالا اینکه اولین کتابی مختصری که ما گفتیم ظاهرا همین باشه دیگه، مختصری های زیادی هم چند تام دارم، اما منتها این دیگه حواشی داره، ما هم حوصله نگرفته با این یکی ها بنویسیم، مجبوریم با همینی که اوراق است خلاص درس بگیم. این نسخه انجلی رو با یا نوشته، یعنی صیغه امر مؤنث. انجله باشد صیغه امر مذکر است، اون لامش رفت. انجلی باشد، انجلی باشد چی میشه؟ صیغه امر، امر کودنش انجلی، جاش منده باشد انجلی نبوده، مثل ازربینه اونجور میشه، در ازربینه انجلی نبوده، نیست؟ انجلی نه، اینجا میشد یا نمیشد؟ ببین از باب انفعال انصرف مفرده مخاطبه مؤنث چه میاد؟ تنصرفی نبوده اینم تنجلیی نبوده، دو تا یا داشته یک امر که درست میکنی نونش میده تاشم میره میماند انجلیی، یکی از یا هم بایستی بیفته یکی ها میمانه، یکی ها میمانه. ولذا در اینجا انجلی اگر بخوانی معنیش این است که مفرد مذکر مخاطب، انجلی بخوانی مفرده مخاطبه مؤنث است که یک نون رفته ازش و یک یا رفته. اون یا هم به خاطر کدام یا رفته؟ بله؟ لام الفعل. چون اون یکی یا چی میشه؟ زمیره. پس بنابراین انجلی هم بخوانیم باز لام الفعلش حذف شده، انجل هم بخوانیم لام الفعلش حذف شده. در نسخه انجلی این یای موجود، اون یای زمیره، نون حذف شده علامت در چون صیغه امر الانجلی یا الانجلی، ولی در حین خواندن با اشبا اگر بخوانی مذکر رو اونم باز انجلی خوانده میشه. کتاب شما ضبطش چیه؟ همینه، اونم اینم نسته خود
استعمال واحد میشه. یوهن نسایی زکر آن در یک شعر هم
طبیعی نه اشکال نداره، معنی نداره، یعنی یک لفظی جایز البچین، شما دو تا ضمیر بهش برگرد، یکی مذکر یکی مؤنث بلو مهم
در استعمال
واحد، در استعمال واحد در یکی اون عرض میکنه لا نیست علاست، میدونم حالا اون عرض میکنه الانجلی به صبح، ای کاش منجلی می شدی به باز. منجلی شدن یعنی منکشف شدن، باز شدن یعنی روشن شدن نتیجه در صبح، در شب، شب روشن بشد یعنی برطرف شدن شد. ای کاش منجلی می شدی، منکشف می شدی، برطرف می شدی به واسطه صبح، یعنی صبح شدن. بعد میگه ولی و مل اسباق و منکب امثالی، بعد میگه ولی من میبینم حالا صبحم بشی شبم بشی برای من یکسانه. انسانی که گرفتار است و توی غم و غصه است روز و شب برش فرقی نمیکند دیگه، روزم باشد برش تاریکی شبم برش تاریکی. این بس خیلی ها غم و غصه اگر داشته باشن شب براشان بهتر از روز باز، چون روز بشه طلبکارا آمدن اونجا تو کوچه فوش میدن فلان فلان شده بگیرید این وقت، باز شب خوابیدن یه خورده ولش میکنن. حالا ایالن برای انسانی که در غم و غصه است اینجور نیست که همیشه روز براش بهتر از شبش باشه. و رضایش هم میگه ولی این غم و این گرفتاری و این مصیبتی که برای من به وجود آمده شب من با روز من یکسانه، لذا کیف خودت میل خودت، میخوای روز بشی میخوای نشی. اینه بعدن اضافه میکند، اینم اشاره است به این که مصیبت شدید بوده ها. خوب دقت کنید این اضافه ها نکته ای دارن، اینایی که بازوغن هر چی میگن از روی حسابه. انسان های بازوغ حرکاتشان، سکناتشان، نگاهشان، سکوتشان، همه این از روی حسابه. ذوق این اقتضا میکنه، عقل بالا هم همین رو اقتضا، حکمت از ذوق بالا و از عقل بالا هیچ وقت منفک نمیشه. اینی که عقل پایین باشد اینجاست دیگه، نه حسابی داره نه کتابی داره، کاراش نوعا دنگیست و اکثرا هم عوضی و گاهی اوقات هم اشتباها اتفاقا راست، یعنی به هدف میخوره ولی اکثرا چی. ولذا بعضی اوقات من تو دلم میگذره که بعضی ها اینقدر بی نظمن که تو بعضی اوقات اتفاق میفته با بعضی اینقدر بی نظمه که به ذهن انسان میاد که مثل اینکه دیگه از در این اشتباه کردنه. اگر یه وقتی درست انجام داد این غفلت کرده، متوجه نشده که این کار را درست انجام داده، متوجه نشده که سر وقت آمده، بله همیشه بایستی آخر درس می آمد یا استاد آخر وقت می آمد. ولی زار رفاقا هم دقت کنند در کار، در برخصوص در هر کاری ها این منظم بودن خیلی مفید. انسانی که منظم نباشه برخصوص در درس و اینا، طرف هم میبینی زده میشه، هر وقت انگیت گرفت پاشی را میبرد. یه وقتی یکی از این راننده ها به من میگفت، مال مدرسه ها، میگفت میرم اونجا، میگه چرا دیر آمدی، چرا زود آمدی، خودش پا میشه دیگه، ساعت ماعت هم میگفت نداره، هر وقت انگیش گرفت میاد اونجا میسته، خیال میکنه منم باید اونجا باشم. بابا از روی ساعته، 5 دقیقه به وقت مانده، 10 دقیقه به وقت مانده، من بایستی دنبال تو بیام، تو پا شدی نیم ساعت مانده آمده یا دلتم میخواد من اونجا حاضر باشم فوراً تو رو بیارم. یا اون یکی میگفت، یک راننده باز نقل میکرد از یکی مال همین مدرسه، میگفت میدی سراغ آقا، اول حاج خانم میاد، کیه؟ گفت معلوم سر وقت، منم آمدم ببرم برای درس، اولی میاد سوال میکنه، بعد برمیگرده با حاج ها خبر میده. بعضی اوقات هم اون میگه میشه یک دوشی بگیرم بیام، حالا سر وقت شده، این بایستی بره مدرسه، اینم بره یه خورده وسواسی هم باشه، اقلا هیچ چیز نباشه یک نیم ساعتی صرف ساعتی دوشش میکشد دیگه، بره دوش بگیره. شما ببینید ملا نصرالدین از این کارا میکرد نمیکرد؟ نمیگید ملا نصرالدین، نگید ملا نصرالدین نیست، ملا نصرالدین یعنی طلبه بی‌نظم. حساب کتابی در کال طلبه نباشد، این همون ملا نصرالدینه. ملا نصرالدین کلی طبیعی بوده، شخص خاص نبوده، بگی نبوده، یک کلی طبیعی، هزاران فرد داره، افرادش هم همین طلبه های بی‌نظمه. یه صحبتی بوده، یکی میگفت این نبوده، این دروغه، ولی بنده میگم نه، بوده و هست و خواهد هم بوده. خب بعدش دارد بین که الا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبح و مل اصباح و من که به امللی. حالا در اینجا انجلی گفتیم صیغه امره، اگر این صیغه امر به معنای حقیقی خودش باشد، معناش این است که امرا الغیب به شب دستور میده که باید صبح بشه. آیا شب خودش قادر است صبح بشه یا قادر نیست؟ قادر نیست، از دست شب نمیاد که صبح بشه، 12 ساعت باید رد بشه صبح بشه. حالا شب میخواد در 2 ساعته صبح بشه، در 3 ساعته صبح بشه، شدنی نیست، از شب بر نمیاد که صبح بشه، محال است که شب بتواند خودش صبح بشه، هر وقت دلش خواست. ولذا از شب خواستن این که تو باید صبح بشی، این کار مقدور شب نیست، متعلق این امر محالیست، شدنی نیست، باید اون ساعتها که 12 ساعته 10 ساعت هر وقت داره او بشه، تا این که بخواد یا نخواد اون وقت صبح. ولذا در اینجا این امر نمیتواند به معنی حقیقی خودش باشد، بلکه خواسته این امر محاله. آخه این امرا و قیس مثلا نصف شب نشده میگه کاش صبح بشی، نصف شب محاله صبح بشه، خواستهش محاله و دلش هم میخواد صبح بشه، دل چیزی میخواد که اون محاله. این آیا ومیدی هم اینجور بشه؟ این میشه امر باشه نمیشه، بلکه چه میشه بدین؟ تمنی. لذا انجلی صیغه امر استعمال شده است برای تمنی. اصفایی یعنی صبح شدن، صبح شدن از تو دیگه امثل است، یعنی این صبح شدن از تو صادر بشه محال، صبح شدنی که از تو ناشی بشه صادر بشه محالی، مثل اینکه بگیم این کار از تو محال است دیگه، یعنی میتونی این کار رو بکنی. اصباح مصدر، مصدرها هم به معنای فاعلی میتونن بیان هم مفعولی، ضرب هم به معنای زدن میتونه بیاد هم به معنای چیز زده شدن، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. بله اشکال نداره، فعلی که به باب افعال رفته. خود اسبه اصلا لازمه، خود اسبه لازمه، هم به معنای اینجا دیگه لازم بشه از اسباق قهرن صبح شدن میشه. ونی اسباق از تو بهتر. نه این منکره شما گفتید که ما قاطی کردیم، منکر من تفضیلیه است، متعلق اون امثل مؤخره. لی و لی بله و من اسباقو به امثل منک، یعنی صبح شدن از توی شب بهتر نیست. منه منکه منه تفضیلیه متعلق به امثله. کافم خطاب به شب، به شب میگه اول میگه کاش صبح میشد، بعد میگه ولی من میبینم صبح شدن از توی شب بهتر نیست برای من، چون این گرفتاری و مصیبت عظمایی که برای من وارد شده و نازل شده، این دیگه شب و روز رو برای من یکسان کرده. شب من روز و روز منم مثل اونه، مثلش. شب روز که دیگه نمیگن، شب که شب است و روز منم مثل شب. معلوم نیست باشه، حالا باید یه نگاهی بکنید به خاطر ضرورت شعری اشکال نداره دیگه، اون حرفا بیاد اینجا با ضرورت میشه.
این امثل
در
اون طرف نیست چرا مجرور
به امثل؟ نه
به امثلی
ها، اون به خاطر آخرهای شعر، چون این مجرور بوده، اون کسره امثل به خاطر این هست که با بقیه حروف حرف روی ها یکسان میشه. خب این شد تا اینجا، حالا توضیح بدیم اینه بخوانیم برگردیم سراغ اون علاها که چه علاهایی. ایشون دلیل میخواد بیارد به این که از کجا میگی انجلی تمن نیست، میگه زیرا که نیست قرض این شاعر طلب کردن انجلا را از شب. چرا؟ از لیس ازال کفی وسعهی، زیرا که این صبح این انجلا در وسع شب نیست، یعنی در تحت قدرت او نیست. لیکن این شاعر تمنا می کند این انجلا را. چرا تمنا میکند حالا؟ برای چی میگه کاش صبح میشد؟ دو تا علت ذکر میکنه برای این تمنی. یک، تخلصا علت است برای تمنا، مفعول الله. یک، به خاطر اینکه نجات پیدا کند این شاعر از اون چیزی که عارض شده برای این شاعر در اون شب. اون چیه که برای این شاعر در اون شب عارض شده و این میخواد از اون نجات پیدا کنه؟ من تباریخ الجواب، من بیانیه، تباریخ به معنای شدت، جواب هم وجده، وجدم اون حالتی است که برای انسان رخ میده، گاهی از شدت خوشحالی گاهی از شدت غم و غصه، به طوری که دیگه کنترل از دست این میره. جوا اون وجدیست که حاصل میشه، کنترل از دست میره، گاهی این از شدت خوشحالی گاهی از شدت ناراحتی. همیشه وجد مال خوشحالی نیست، گاهی مال ناراحتی هم میشه. تباری هم خودش شدت به معنی شدت، پس شدت وجد، وجدش هم در اینجا ناشی بوده از ناراحتی.
تباری جمع
بله
تباری.
بله بله، از تباری جمع و تبریخ و هوا شدت. دو تا علت دک میکند برای تمنا، یه تمنا، یکی تخلصن یکی ولستتاله. لستتاله است پس بر اون تخلصن، چون تخلصن هم علت بود دیگه، این هم علت، علت هست بر علت. و به خاطر ولستطالت تلک اللیله، یعنی و به خاطر طولانی استطالت لیل یعنی شب طولانی شد، و به خاطر طولانی شدن شب در اینجا حالا واقعا طولانی نشده. باب استفعال اگر یادتان باشد به معنای شمردنم میاد، اینجا ممکنه استطاله را بگیم امرا القیت اون شب را طولانی به حساب می آورده، طولانی می شمرده، چون واقعا اون شب اینجور نبوده که طولانی باشه. چرا خوابش نمی برده؟ به نظرش طولانی می آمده، یعنی طولانی اون رو حساب می کرده، نه اینکه حالا واقعا طولانی باشه. حالا استطاله را یا به معنی طولانی شدن بگید به نظر امر القیس، یا طولانی شمردن اون شب را، نتیجه هر دوی چیز می شه. اصل بر خود تخلصن، تخلصن در تخلص توهم نیست. چرا؟ نه اون تخلصن به معنای لتخلصه. توهم چرا باشه؟
توهم میکنیم که این تخلصن لتخلص بوده.
نه واقعا هم مخول الله دیگه در باب معناشونه. توهم نه از کردم تخلصن خودش علت، لست تالم علت، علت بر علت هست شده عد شده، منتها در یکی لام سر علت وجود دارد در دیگری نداره. همسن
خواهد باشه.
بله
همسن خواهد باشه.
همسن خیلی کسی ایت معنی همسن خواهد دیگه. لفظ چه اشکال چه نیازی دارد این لفظ رو
بگوید؟
بله بس چرا در اسم فاعل گفتن میشه؟ جمله را بر اسم فاعل، فعل را بر اسم فاعل اسم میکنن. نه از ایت معنی چون سازش داره لازم نیست که از باب عطف توهم کنه. و الاستطالت تلک اللیله که انن، هیچ طمعی نیست دیگه، یعنی اینقدر به نظرش طولانی میاد که انن هیچ طمعی نیست برای اون امرأ القیس در انجلای این شب. فلهذا پس به همین خاطر است که شب نمیتواند خودش صبح بشه و اینم ناراحت بوده طولم می کشیده، به این خاطرها ما بایستی پس انجلی را حمله بر تمنی بکنیم. یعنی ایشان میخواد بگرد امر حقیقی نمیشه چون مقدور نیست. خب حالا مقدور نیست چرا حمله بر تمنی کردی؟ حمله بر یک معانی دیگر بکن، چه اشکال داره؟ در کونو حدیدن او چیز، اونجا هم که مقدور نبود برای اون انسان ها سنگ آهن بشه. مطلق مقدور نبودن اون معمول به ظاهری دلالت نمی کند که این امر حتما برای تمنی باشه. بله دلالت می کند که امر امر حقیقی، یعنی این قرینه مانع هست. مضافاً برای قرینه مانع یک قرینه معین هم باید در بین باشه تو معانی مجازیه مشخص کند. حالا که این امر به اون معنی حقیقش نیست، پس برای کدام معنی مجازیه؟ یکی میاد قرینه برای دال بر اون میشه حمله بر اون. لذا در اینجا معنی مجازی هم مستقلن یک قرینه میخواد، نبود معنی حقیقی مراد متکلم اونم قرینه میخواد. دو تا قرینه در مجاز ما لازم، یکی بیاد بگه معنی حقیقی منظور نیست که اسم این قرینه رو قرینه مانع میگذارن، قرینه صارفه هم میگذارن، یک قرینه معینه باید بیاد بگه حالا که معنی حقیقی منظور نیست و معنی مجازی منظوره، معانی مجازی زیادن، کدام معنی مجازی مراده؟ قرینه بیاد این رو معین کند. دومی رو میگن قرینه معین. حالا در اینجا قرینه معینه مان که از انجلی تمنی، از انجلی تمنی اراده شده چیه؟ اینه ایشون ناراحت بوده در اون شب و مخواسته از این غم و غصه نجات پیدا کنه، به نظرش هم طولانی می آمده، تا طالب این بوده که شب برد و این حاصل بشه. این قرینه است برای این که اینجا این امر برای تمنیه که انه لا تمائیت لهو فنجلائها فلهازا یحمل علی تمنی دون ترجی. میگه اینجا حمله بر تمنی شد، حمله بر ترجی نشد. بر ترجی چرا حمله نشد؟ چون در ترجی باید تمع باشه، در تمنی باید تمع نباشه. این طرف تمع نداشته، اون را میخواسته، از طرفی هم طالب اونم بوده، اینا را رو هم که بریزی تمنی را معین میکند مراد متکلم باشد. در اینجا اون تمع نداشتن قرینه میشد برای این که ترجی در بین نیست، چون در ترجی بایستی تمع در بین باشد. که انهو حالا در اینجا آورده است، نه اصلا مثل این که اینجوریه، این کنده را مال این آورده که اصلا طمع ندارد، انتظار ندارد که این شب اصلا روز بشه. اون طمع نداشتنش قبل از وقتشه، اون یقینا طمعیه کنده نمارد، ولی به نظرشون خیلی طولانی می آمده، دیگه کنده معیوس است که این شب دیگه تا قیامت قیامت روز نخواهد شد. برای این یکی کنده را آورد، یعنی اصلا این شب روز نشه، این یقینا اینجور نیست روز خواهد شد، ولی طول که کشیده مثل این که ایشون دیگه از اصلا روز شدن این شب تا قیامت قیامت مایوس شده، ولی داد تعبیر طلبی برای تمنی آورده. این تمام شد. برگردی سراغ اون دوتا علایی که هست، علا ایها اللیل الطویل، یک علا الانجلی، دوم در جامع شواهد دارد. چون علای اول برای تنبیه، حرف تنبیه، علای دوم میگه برای تمنیه، انجلی هم یعنی تمنی، علا هم برای تمنی، جامع شواهد اینجور دارد. ولی شرایط علای که برای تمنیه در اینجا وجود ندارد. ابن هشام نگاه کنید در مغنی دارد که علا علا خمسه اوجه، یکی از اونها تنبیهه، بعد میگه که به این نحویه حرف استفتاح هم میگه علای تنبیهیه یا علای استفتاحیه یکیه. خب این قسمت برش، این دیگه داخل بر سر جمله فعلیه میشه، اسمیه میشه، کاری با اون نداره، ما بعدش هر چه شد شد. دومی توبیخ و انکار، علا برای توبیخ انکار میاد، یادتان باشه علا و اون علا بود چه بود اونجا، حالا علا ایالم قطعی نشه، علا برای توبیخ و انکارم میاد، حمده برای توبیخ و انکار سر الله داخل بشه. این معنی دومش. معنی سومش تمنی، معنی چهارمش استفهام عن النفی، از نفی سوال بکن، از نبود شیئی سوال بکن. بعد ایشون دارد و هذه الاقسام الثلاثه، اقسام ثلاثه یعنی دومی و سومی و چهارمی. دومی چه بود؟ توبیخ، سومی تمنی، چهارمی استفهام. این سه تا اولی نه اون تنبیهی نه، این سه تای بعدی که یکی از اینها تمنی بود دارد و هذه الاقسام الثلاثه تو مختصتون به دخول علی جملت الاسمیه، علای تمندی سر جمله اسمیه باید داخل بشه، عمل لای نافیه للجنس را میکند. انجلی فعل است در اینجا و تعمل و عمل لتبرعه، بر طبق این بیان علای در انجلی نمیتوند علای چیز باشه، تمنی باشه. این معنی چهار تا معنا. پنجمی الارض و تحلیز، علا برای ارضم میاد، برای تحلیزم میاد، البته علایی که برای ارض و تحلیز باشد سر فعل مضارع داخل میشه و از طرف میخواهد که این کار رو انجام بده، در ارض با نرمش و در تحلیز با شدت. حالا این علای در الانجلی میشد برای ارض باشد اونم نمیشه. چرا؟ چون که در اولا بر سر مضارع داخل میشه. ممکنه شما در اینجا بیایید و بگید بابا انجلی اصلا به معنی تنجلی، لفظش انجلی باشه ولی از حیث معنا تنجلی. این اگر درست بکنید در عرض اون مطلوب بایستی از ممکنات باشه. اینجا اون انجلاء صبح از محالاته، ولذا علای در الانجلی نمیتواند برای عرضم باشه، پس برای توبیخ نیست، برای نمیدونم تمنی نیست، استفام عن النفع نیست، برای عرض و این حرفا هم نیست، میماند برای تنبیه. نتیجتا هم علای اول برای تنبیه، هم علای دوم برای تنبیه. دومی را که جامع شواهد میگه برای تمن نیست درست نیست. تمام شد.
استاد این لای جنسه میتونیم خطابش کنیم؟ چون معناش معنای عامه، شامل
مجازه. این خطابات مجازه، ندا کردن چیزی که عاقل نیست، عاقل نه، لااقل حس نداره، اون یقینا مجازه. یا ارض ابلعی ماک، اونجا تعبیر ندای حقیقتی میتونه باشه. زمین معنا نداره، منادا قرار میگیره. یا فلان یعنی نگاه کن به من، یا برای طلب اقبال رو کن به من. اینم مخاطبش عاقل میتونه باشه، مثل انس و جن و هر چی. زی شعور هم ممکنه، حالا یک کسی حیوانات رو هم صدا بکنه مثلا، ولیکن اونی که اصلا نه عقل داره نه شعور، اون دیگه ذاتن به نداء حقیقی قابل نداء نیست. خب تمام شد. و دعائه ای طلب ای طلب علا سبیل تضرع نحو رب بغفر لی. یکی از معانی صیغه ام، معانی غیر حقیقی دعاست. صیغه ام برای دعا هم استعمال میشه. دعا چیه؟ امر. طلب الفعل استعلاء. دعا طلب الفعل تضرعا. در امر خودت بزرگ حساب میکردی به طرف دستور میدادی، در دعا خودت کوچک حساب میکنی، مخاطب را بزرگ و با تضرع از طرف چیز را میکنی. بین امر و دعا اسمش التماسه. التماس این است که از کسی چیزی بخوای، نه درخواست خودت استعلا داشته باشی که امر بشه، نه در این درخواست خود تضرع داشته باشی تا اینکه چیه؟ دعا بشه. هیچ کدام. مثل این که از یک کسی میگی این مدادت بده یا خودکارت بده، دو کلمه بمیسه، این امر نیست، دعا نیست. یه اونجا سر سفره آب جلو بوانه میگی لطنون کلیوان از اون آب بده، یه اون پارچه بده، یه این نه استعلاء است به صورت دستوری باشه و نه هم به صورت تضرع است و گردن خم بکنی و چند مقدار عشق بریزی و بعد اون لیوان را از رو بخوایی. اینش هم بعدش میگه دعا یعنی از طلب علا سبیل تضرع. بله اون دیگه حال التماس دعا اشکال ندارونش. خب بعدش دارد به این که اونم التماسه، التماس دعا هم خودش التماسه، مرزا میگی التماس دعا دی. وقت دعا رو از اون نمی کنی، میگی تو برای خدا یعنی به من دعا کن که خدا رو من چیزی بده. خب و دعا یعنی طلب علا سبیل تضرع، مثل رب بغفر لی، خدا من دو مرا ببخش، با تضرع میگی. تضرع هم لازم نیست اصلا گریه هم راهش باشه، ها همین که خودت کوچک شمردی تضرع صادق. ولی التماس یکی از معانی صیغه امر التماس. التماس هم آنیست که گفتیم نه تضرع درش باشد نه استعلا باشد. خواستن هست ولی همراهش نه آن هست نه این. مثالش مثل قول تو لمن یساوی که رتبتن، کسی که در رتبه با تو در یک حد، نه از تو مقامش بالاتره نه از تو مقامش پایینتره، از اون یک چیزی را بخواهی که این کار را انجام بده، آب بده مثلا، مدادت بده. مثل قول تو به کسی که مساویس با تو در رتبه بهش بگی افعل، بدون استعلا و بدون تضرع. البته در التماس تساوی شرط نیست، بر طبق این نظریه ها اینایی که میگن در امر علو شرط نیست، استعلا کافیه. مقابلش در دعا دانی بودن شرط نیست، تضرع کافیه. تضرع باشه کافیه، ولو مقام تضرع هم بالاتر باشه. وقت در التماس میگن همین که طلب بود و استعلا و تضرع نبود التماسه، چه مقامت با او یکسان باشه، چه بالاتر باشه چه پایینتر باشه. ولذا این که میگه مثل قول تو به کسی که مساوی، چون نوعا التماس ها در صورت تساوی صورت میگیره، این اینجا مطرح کرده نیازی به من یساوی که نبود، اصلا نمی آوردن، بهتر بود از آوردنش، ولی خب آورده دیگه. بهش بگی افعل بدون تضرع و بدون استعلا. اون چه که التماس درست میکند نبود تضرع و التماس، چیزه استعلاست. البته در متول یادم میاد که تفتزانی میگه به این که بله در عرف مردم کلمه التماس که میگن، این التماس یه خورده توش تضرع خوابیده، تواضع خوابیده، منتها به اون حدی نمیرسد که دعا صادق باشه. چون نوعا شما هم به کسی میگی آقا التماس میکنم از شما این کار را بکنید، یا فلان کس التماس میکرد، اینجا منظورت این است که از اون میخواست، منتها یه خورده هم خودش کوچک میشد. در التماس کلمه التماس ذاتن در جاییست که نه استعلا باشه نه تضرع. در بعضی از ولی در عرف مردم التماس در جایی گفته میشود که تضرع کمکی باشه، یه درصدی دو درصدی، منتها این مقدار از تضرع رو میگرد، این رو دعاش نمی کنه. در دعا تضرع گردن کلوف میخواد، تضرع یک درصدی و دو درصدی نمیتونه دعا درست بکنه. خب فان قیل ای حاجت الى قوله بدون الاستعلاء مع قوله لمن یصابی که رتبتن، قلت قد سبق ان الاستعلاء لا يستلزم العلو فيجوز ان يتحقق من المساوي بل من الادنى ايضا. یه مستشکلی اومده میخواد بگه، مصنف برای التماس که مثال زد گفت که قولک لمن يساوي كرتبتان افعل بدون الاستعلاء، مصنف و تضرع رو توی شارح اضافه کرد، گفتی در کنار این طلب بایستی استعلا نباشد تضرع هم نباشد. یک کسی میگه با ذکر که قول کل من یساوی که دیگه قید بدون الاستعلا و بدون تضرع رو لزومی نداشت. یا میگفت که قول که افعل بدون الاستعلا و بدون التضرع، یساوی که را نمی آورد ذکر اینا لازم بود، ولی وقتی که اون را آورد دیگه نیازی به گفتن اینها نبود، که یکیش تو گفتی دیگر را مصنف کن. ایشون آمده بگه نه خیر اینجور نیست قضیه، گفتن بدون الاستعلا لازمه، گفتن بدون التضرع هم اینجا لازمه. چرا؟ میگه اگر یادتان باشه ما قبلا گفتیم در امر استعلا شرطه، علو شرط نیست. بله اگر استعلا مستلزم علو بود، در امر علو شرط بود با استعلا، بله یساوی که امر خارج کرده بود. ولی اونجا گفتیم که بله اصطلاحا انسان خودش بزرگ حساب بکنه، عالی حساب کنه، اعم از این که عالی باشد یا مساوی باشد یا حتی از اون پایین تر هم باشد. نتیجتا در صورت تساوی استعلا ممکنه، تضرع هم ممکنه، هیچ کدام هم ممکنه. ولذا لمن یساوی که استعلا را خارج نمی کنه، چون استعلا با اون می سازه، تضرع را خارج نمی کنه چون با اون می سازه. ولذا گفتن بدون استعلا و بدون تضرع برای اخراج امر و دعا در اینجا لازم بود، ما هم ذکر کردیم. فان قیل چه حاجتی هست به قول مصنف بدون الاستعلاء و همچنین به قول شارح و تزرد هر دو. با قول مصنف که گفته بود لمن یساوی کرتبتن، لمن یساوی کرتبتن یعنی استعلاء درش نیست، تزرد هم نیست، دیگه گفتن اینو لازم نیست. میگه نه خیر، لمن یساوی که معناش این نیست که استعلا نیست، لمن یساوی که معناش این نیست که تضرع نیست، در صورت تساوی ممکن استعلا باشد، این امر بشه، ممکن تضرع باشد، دعا بشه. قلت و قد سبق این که استعلا مستلزم علو نیست، تا این که استعلا چیز یساوی یعنی علو و استعلا در بین دیگه گفتن این لازم نباشه. پس جایز است این که استعلا تحقق پیدا کند از مساوی هم، از مساوی استعلا شد امر میشه، بلکه اصلا استعلا ممکنه از ادنا هم حاصل بشه، یعنی اینی که از او چیزی میخواد مقامش از او پایین تره، در این حال خودش در حین خواستن او دستور میده و خودش بزرگ حساب میکنه، میگم پاش این کار را بکن، با اینکه اون پدر است این پسر پسره، پس دو سال بیشتر نیست پسر، سه سال حالا دوان در آورد دیگه، پدرم اونجوری پاش این کار را بکن، اون امر دیگه، خودش هم اونجا چیزی ما خواهش ماهش نیست، باید این کار را بکنی، حق نداری ترک بکنی، این میشه تحمل استعلاء است و طلب مثل اینکه وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
من اینجا داره حکایت میکنم از اشعاب، مثلا یه کفاری که من اصحابی که رفت وقتی حمزه شو باز قرص میشه یا قرص که اصلا شده میکنم
اینجا در ما در این خواندن وصل نکردیم که قول که افعال، اگر بخوایی به چسبانی که قول که افعال باید اینجا
نه زباده هم
بله
طلبه سر در کف این دستور اومده دست امر نحسی و لفظی رو مثلا
بله امر معنی طلب ممکنه با لفظ رو گفت بگیرد، ممکنه در واقع تو دل متکلم طلب باشه ولی لفظی و قائم مقام لفظ به کار نبره. اینجا بحث ما از امر اون امر لفظ اون طلبی که با لفظ لذا میگیم صیغه امر،
صیغه امر اون وقت امر تو کده کذا اونم شامل نمیشه صیغه امر،
اونم اون صیغه امر که نیست، منتها یک تعبیریست که آمر کده کذا، امر تو کده آمر کده کذا، اون که انه قائم مقام صیغه اون را بکار مثل اینکه گاهی اوقات قائم مقام اون اشاره بکار میبری اینجور میکنی یعنی آخری
اگر نه از داره زفتی
و از سیغه هم به حساب نمیده
بعد اینجا آمده گفته و از هر انتیغته و من المغسر اندلام نه بکنان این تیکر برای چه اضافه کرده؟ چون مراد میگه مرادی که گفته عمد موضوع از اون طلب الفعل اصطلاحا هست، این تیکر دوباره خودش چه دوباره که گفته فمراد به فیقت مادل علا طلب فعل غیر کسی اصطلاحا هست
آخه دارد ول از هر نسیقت هم
خب
کلمه امر وضع شده ولی همچه طلبی بعد برای همچه طلبی که معنای کلمه امر صیغه وجود دارد به اون میگن صیغه امر. حالا میخوایم ببینیم صیغه امر به چه گفته میشه، میگه اون لفظی که به واسطه اون از طرف طلب گاهی این با لام لیحصول، گاهی بدون لام مثل اضرب مثلا، گاهی اسم فعل مثل رویده بود.
خب الان منظور من اینه که خود مصنف گفته منها الام درست و از هر موضوع اصلا به طلب فعل استعمال.
آه اینو مصنف گفت. کلمه امر میگه برای او وضع شده، کلمه امر
بله وضع شده برای طلب فعل استعمال.
آره
کلمه امر
ما آره این ما یک لفظ امر داریم الف و میم آره. این برای یک معنای وضع شده، بعد برای همچه امری صیغه های وضع شده.
خب
آره اون معنا را با لفظ امر از طلب از طرف طلب نمی کنی. لفظ امر معناش همچه یک طلبی، ولی اون طلب با لفظ امر صورت نمی گیره، با یک صیغه های خاصی صورت
داره. اون که مصنف گفته خود ماده
اولی ماده شده،
اینی که تو توضیح داده مراد صیغه امر.
اون وقت میگه صیغه امر معنای امر چیه که صیغه امر برای او وضع شده. در معنای کلمه ام در معنای ماده اختلاف.
خواهیش میکنم شما درمانی که منظورش ماده است پس در اونجا کلمه سیغه رو گفته مدنه.
نه
بر اثر نه سیغه تو او
اول میگرد این ماده امر برای چی وضع شد
پس در کلمه سیغه تو او گفته.
آها بعدم برای همون اون لفظ امر چه معنایی داره، برای همون معنا یعنی امر که میگیم معناش چیه، بعد اون معنا رو میخوای در خارج ایجاد بکنی با کلمه امر که برای او وضع شده ایجاد نمیکنی، بلکه یک صیغه هایی هست با اونا معنا رو ایجاد میکنی. در اینجا حالا میخواد بگه معنای امر چیه که این صیغه امر برای او وضع شده، در معنای لفظ امر یعنی معنای میم و الف و میم ماده اختلاف.
پس باید میگفت بل اثر انه مادت او میرن گفت صیغه تو واقعا این چیزی که شما میگین به مادهش میخوره درسته، ولی خود مصنف بشاره هر دو اسم صیغه رو آورده.
میدونم آخه این میخواد بگه که معنای ام چیه که متکلم میخواد اون رو آخه خواستن توش دیگه
بله.
میخواد بگه با چی این معنا رو تو میخوانی؟
با صیغه میخوان.
اهل با صیغه میخوان. واخ میگه به این که این صیغه هم برای همون معنا وضع شده، و اون معنا چیه که این صیغه برای او وضع شده، درش اختلافه. امر به چی گفته میشه؟ معنای الف و میماره چیه؟
خب
اون معنا را تو میخوای بخوای ایجاد کنی در خارج، یعنی ها این لفظ امر یک معنایی داره، تو میخوای این معنا را در خارج ایجاد کنی، انشا یعنی ایجاد داخل
بل.
با خبر فرق داره. لفظ امر یک معنایی دارد، اون معناش معنای ایجادیه، اون معنا با کلمه امر ایجاد نمیشه با لفظ امر، بلکه یک صیغه وضع شده برای ایجاد اون معنای انشایی در خارج. اون بخاره صحبت در اینه که اون امر معناش چیه که صیغه امر برای ایجاد او وضع شده.
میگه ایشون میگه اون صیغه یا با مثلا آه. شما یه بلغر همه صیغه تو او
اصلا
با هر چی
اشکال نداره. این در واقع مخواد بگه در معنی کلمه امر اختلافه، نه در معنی صیغه اختلاف باشه. اول میگه بر طبق یک قول امر معناش اینه، بعدم آمده میگه به این که این اون معنایی که مال امره صیغه برای او وضع شده در اون اختلافه.
من گفت اختلافه، گفت موضوعتون اختلاف از سر اصطلاحان
میدونم از هر اینه، بعدم میگه چرا از هر گفت، میگه مسئله اختلافی.
خب بس چرا شارح دوباره همین حرف رو تکرار کرده اینجا
چی؟
مثلا مصنف خوده بله
از اون نتیجه در میگه پس مراد این میشد دیگه، وقتی که از هر این شد پس مراد از صیغه این میشه، این نتیجه اون رو میخواد بگه.
بعد آخه دوست متعاقب گفته این غیر کف هم شارع اضافه کرده ولی مصنف نداره
درچه، اون قبلا داشت اونجا دیگه
شارع داشتیم.
خب شارع داشت اشکال نداره
اینا یه قولی برسی یعنی
مصنف هم چیزه
نمیاد بگی اختلاف داریم که اصلا این دو تکرار برسی خب.
موضوعتون چیه؟
یه بلعتن همه سیغت او حالا هر جوری باشه
خب آره. موضوعتون لطلب الفعل استعلاعن
تموم میشه دیره اون دیگه بحث دیره لطبا داره نفهم کنان.
آها خب استعلاعن
شارع اومده اضافه کرده که مراد به صیغه مادر برا تلفیق غیر کف استعلاعن، یعنی آره. طلب فعل استعلاعن و یه غیر کف اضافه کرده اینجا دوباره تکرار کرده تمام کنه اسم نفهم
کجا چی کرده اضافه کرده
همینجا دیگه
نه میگه مصنف گفت از هر این است که صیغه امر،
از هر اینه که موضوعتون اطلاعات است اصطلاحا.
آها مصنف اونجا قبلا چی گفت؟
منها عزیز
احسن و منها الامر، این شاره ها برده
شاره ها برده بل ازهر
و صیغته تا آخر. مصنف هم داشت بل ازهر، نه شاره هم در واقع از این جای از این عبارت مصنف اون معنا رو گرفت اونجا ذکر کرده. اونم نظر مصنف از مدت غیر کف را آورده برای اینکه میخواد بگه تعریف مصنف ناقصه، من میخوام تکمیلش کنم. میخواد بگه مصنف هم همینه، میخواد بگه مدت تعریفش مانع اغیار نیست، برای اینکه مانع اغیار درست کنه به خیال خودش این اضافه کرد.
این درست اینجا همینو گفته دیگه، میگه هو طلب و فعل غیر کف علی جهت استعلام.
اون این شارح گفت اشکال نداره،
دوباره بس اینجا تکرار کرد.
آها اون وقت در اینجا وقتی که میگه
همون رو گفته بود دیگه،
ول از آخه صیغه تو گفت معنای امرونه، بعدم اینجا گفت صیغه امر. وقتی که امر معناش اون شد که بیان کردیم، موضوع از حرف مصنف گرفتیم، بعدم گفتیم صیغه امر، پس معنای صیغه امر همون طلب الفعل امثال ذلک میشد دیگه.
خب بله
اونجا گفتیم امر معناش اینه، مصنف هم میگه صیغه امر، پس بنابراین صیغه امر برای همون معنای امر وضع میشد دیگه. اون میخواد تو
آدم مراد من از تکرارش چرا تکرار کرده؟
نه این نتیجهش آخه مصنف در اینجا اونجا که یو
اونجا گفته این هم شعاره که خودش گفته، مصنف که اینجا میگه این رو دوباره شعاره چرا اضافه کرده؟
ها اینش اینجا میخواد این رو در واقع تفسیر کنه. پس مراد از صیغه امر اون لفظیست که دلالت بر این میکنه سوا اون کانه اینجوری اینجوری اینجوری، اینا رو میخواد تذکر بده. اینجا چون مثال های مختلف زد، مثال های مختلف زد، آخه گفت صیغته صیغش چیه؟ من المقترنات باللام و غیرها نحو اکرم و رویده. شاره از اینا نتیجه میگیره صیغه که مال امره، پس معنای صیغه میشه. از این مثال ها میفهمیم که اون صیغه امر ممکنه فعل باشد، ممکنه اسم باشد، فعل هم که شد ممکنه با لام باشد، ممکنه با امر به صیغه باشد.
یعنی صیغه این صیغه ها
اصلا مصنف تصریح نکرد که میشود اسم باشه، مثال زد. گفت از این مثال هایی که زده میفهمیم میشود فعل باشد، میشود اسم باشد. برای توضیح
این در حال شر،
حال شر
اون وقت مثلا یعنی توضیح اضافی نمیشه؟
نه توضیح اضافی
تکرار کرد.
نه نه اضافی
خودش اینجا موضوعتون میگه باز.
همون اضافی نیست، همین حرفا رو میگه اینجا برای توضیحش، در واقع به خاطر این مثال هایی نگفت. ما گرفتید بیاد رو افتاد خدا